أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين در رابطه با قرائت یکی از مستحبات قرائت استعاذه بود، یعنی پناه بردن به خداوند از شر شیطانی که نمیذاره که این عبادت ما به ثمر برسه. در صفحه 228 کتاب ما به اصطلاح در فصل سوم فرمودن که در استعاذه چهار رکن هست، یعنی در این که بخواهیم یک تسبیح یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم، چهار رکن رو خوبه که رعایت کنیم. یکی این که مستعیذ کیه، اون که میخواد استعاذه بگه، که بحثش شد. انسان بیداری که متوجه شده باشد خودش به تنهایی این راه رو نمیتونه بره و واقعا باید به خدا پناه ببره، و به خدا پناه بردنم شرطش اینه که رسیده باشد به مقامی که همه کار خداست تا از دست شیطان نجات پیدا کنه. چون شیطان گفت که چی؟ لأغوینهم اجمعین و به عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، فقط مخلصین رو شیطان دست بهش پیدا نمیکنه. مخلص یعنی کسی که برای هیچ کس جز خدا چیزی قائل نیست، برای خودش قائل نیست، برای کس دیگه هم قائل نیست، میشه مخلص. مخلص که شد عملا دیگه شیطان وسیله ای برای دستگیری یا دست اندازی به روح و قلب انسان ندارد، این انسان آزاد میشد انشاءالله. رسیدیم به این که پس مستعیذ یک انسانی است که شعورش اینقدر بالا رفته است که میبینید که فقط باید به خدا پناه ببره. بعد مستعاذ من، از کی به خدا پناه ببره؟ از شیطان. شیطان چیه که این نکته گفتم عرض کردم، نکته خیلی خوبی بود که امام فرموده بودن. فرمودن که هر چیزی که یاد خدا رو از شما دور کنه برای شما شیطان میشه. بعد فرمودن حتی بهش، حتی بهش، اگه بهش دم ما رو از خدا غافل کنه، این نعوذ بالله ابزار شیطان میشه. اینجا یه تذکر لازم است که اون روزم عرض کردم، ولی بعد که رفتم خونه ترسیدم که یه خدایی نکرده این بدآموزی بیاره. این به معنایی نیست که آدم به عشق بهشت و به عشق حور عبادت نکنه، نه، بهشت و رحمتهای خدا رو دریچه توجه به خدا بداند این خوبه، اون خطرناکه که فقط بهش مقصد بشه، این بده. ولی خدا مقصد بشه و بهش را به عنوان وسیله‌ای که آدم میتونه با خدا بهتر ارتباط پیدا کنه، دریچه خود، دریچه حق است با عبد، اون خوبه. یه وقت اونجور نشه که این کراما، این مقامات و نعم الهی اینا خوبه. ولی فرمودن که هر چیزی، جمله را یه بار دیگه میخونم با اینکه بحث شد 202 صفحه 231 میفرمان، اما به پاراگراف اول میفرمان تمام اینها دام ابلیس میتونه بشه، تمام آنها از دامهای ابلیس است که انسان را از حق و انس و خلوت با او باز دارد و به آنها سرگرم شد. یعنی به هر چیزی که سرگرم شیم، نماز، عبادت، خدا و نعوذ بالله، نمیدونم بگو قرآن، اگه ما را به خودش سرگرم کنه و از خدا باز کنه، میفرماد اینم دام شیطان میشه. اگر نه خودش به ذات لطف خداست میشه که دام شیطان بشه. برای همین شما تو این آیه سوره ناس میگون که به خدا پناه برم من شر ما خلق، یعنی معلوم است هر چیزی که خدا خلق کرده است یه وجه شری داره. کدومه وجه شرش؟ به خودش مشغول بشه. غذا خوردن که شر نیست که، اما وجه شرش نیست که به غذا خوردن مشغول بشه. هر چیزی از بحثای خوب اسلام است که می‌فرماد هر چیزی غیر ذات خداوند یه وجه شر داره، نه اینکه شر روا، وجه شر داره. نماز خوندن وجه شرش نیست که عادت بشه مشغول به نماز بشه، درست که بنا شد اقیم سلام به ذکری، بنا شد نماز بخونیم یادمون بیان، حالا اگه خود نماز یاد ما بشه این وجه شرش نعوذ بالله میشه. پس این تو ذهنمون باشه انشاءالله، هر چیزی غیر ذات خداوند ممکنه برای ما یه وجه شر داشته باشه، نه خودش شر است. ما مواظب باشیم اون وجه شرش رو بهش گرفتار نشیم. وجه شرش یعنی اون چیزی که ما را به خودش مشغول کنه. هر چیزی که ما را به خودش مشغول کنه ده میگن به خدا پناه ببرید ازش. این جمله رو انشاءالله داشته باشین. جمله ادامه فرمایش ما اینه، حتی سرگرمی به مقامات معنوی یا از این بالاتر و وقوف به مدارج روحانی. شو اهل شهودن یه عده‌ای، واقعا اهل شهودن، یعنی یه عده‌ای مقامات روحانی دارن. میگن حتی اگه مشغول اینا شدی این دام شیطان است که ظاهرش وقوف در صراط انسانیت و باطنش وقوف در صراط حق است. این عبادات ظاهر شما انسانی، باطنش به طرف حق سرودتون. بحثش گذشت دیگه وقت بدون نگیرم. برای همین در صفحه آخر، در قسمت آخر صفحه 231 امام از قول پیامبر این دعا را میارن که اعوذ به وجه الله الکریم و به کلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من چی؟ خدایا پناه برم به تو از چی؟ از شر ما ينزل من السماء و ما يعرج بها فيها، از شر اون چه که از آسمان میاد و به آسمان برمیگرده، از شر ما ينزل من الارض و ما يخرج منها، از چیزی که میاد به طرف زمین از زمین برمیاد، از شر فتن الله و نهار و من شر توارق الله و نهار. یعنی هر چیزی وجه شری داره. اینجور میشه از هر چه از آسمان میاد به آسمان برمیاد دیگه چیزی تو دنیا نمونه؟ هر چیزی وجه شری داره. برای اینکه وجه شر این چیز ما رو نگیره باید به خدا پناه برد، یعنی از خدا خواست که خدا یا تو خودت کمکمون کن وجه شرش ما رو نگیره، وجه شر هر چیزی. این بحثش گذشت. این چند تا رکن؟ دو رکن، یکی مستعیذ یکی مستعاذ من. حالا دو تا دیگه رکن هست، یکی مستعاذ و بهی یکی مستعاذ و له. خب بنده شد مستعیذ، بنده پناه میبره، از کی پناه میبره؟ از شیطان. به کی پناه میبره؟ خب به خدا، به خدا. رکن سوم صفحه 232 می‌فرماد که رکن سوم در مستعاذ و به هست. این خیلی بحث عجیبه. خب شما می‌خواید که به خدا پناه ببرید، مستعاذ و به خدا. حالا چی نمی‌ذاره؟ خب شیطان نمی‌ذاره. نمی‌ذاره. بحثش شده از عزیزان یادشون نره. احتمال زیاد شیطان در نماز فعال است یا حتما فعال است؟ عرض شد طبق آیه قرآن حتما فعال است. نمازی که شیطان درش فعال است اصلا نماز نیست. فوش بده گفت لعقودن علا شراتک، حتما من لعقودن، حتما در مسیر تو میشینم. نماز مسیر بنده است به طرف خدا، پس حتما شیطان تو مسیر نماز هست. یعنی حتما شیطان فعال است که نماز به ثمر نرسد. حتما این که این خدا جملات شیطان را میارد یعنی بنده ها بترسید. به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی میفرمودن شما یه دشمن قسم خورده دارید، دوتام که ندارید که. فبعزتک لاغوینهم اجمعین، یه دشمن قسم خورده داریم، اونم شیطان است. بقیه که نمیتونن دشمن قسم خورده ما باشن. بنابراین پس حتما نماز درش فعالیت شیطان هست. اگه ما دیدیم از اول تا آخر نماز فعالیتش حواسمون پرت نمیشه، چون اصلا حواسمون پرت هست. اگه دیدیم حواسمون پرت میشه، تازه باید امیدوار باشیم که پس شیطونه فعاله. پس حالا که شیطونه فعاله، پس معلومه تو صراطی. حالا این میخواد ما رو پرت کنه پا. هی میخواد پرت کنه پا. اون وقت حالا ما به کی میخوام، به طرف کی میریم؟ گفت که مستعاذ، میخوام به خدا باید حتما پناه برد تا از شر شیطان. دوباره در اتفاق بفهم. پس نمازی که در شیطان فعال نباشه نمیشه. حداقل نماز ما نیست و حتی گنده تر از ماون نیست. نماز گنده تر از ماون نیست. یک. دوم این که از دست شیطان به هیچ وجه با زور خودتون نمیتونید نجات پیدا کنید. پس باید به خدا پناه ببرید. هر کس به خودش تکیه دارد که از دست شیطان پناه ببرد، خودش شیطان است. حالا میرسیم. هر کس خودی قائل از هنو برای خودش، این به قول امام هست زبان فصیح شیطان است. جمله رو نگاه کنیم، میگه هر کس برای خودش خود قائل است که من خودم مشکلمو حل میکنم، میفرماد این زبان فصیح شیطان است. اینه دیگه. حالا میرسیم انشاءالله. پس میگیم که خب ما که حالا هیچی نیستیم، از اون برم که توی این راه نماز حتما شیطان فعال است. حالا چکار کنیم؟ نماز هم که تنها امید ماست، دل خوشی ما نماز است. هر کس به نماز دل خوش نیست، اصلا دل خوشی دیگه تو این دنیا نداره. این دنیا که چیز به چیز غیر نماز دل خوشی، که به چیز الکی دل خوشی. به نماز دل خوش نباشی پس دل خوشی نداری. دل خوشی، چون اگه کسی به خدا دل خوش نیست، به سراب دل خوشه. نماز هم هست که اقیم صلات لذکری، نمازه که آدم میتونه با نماز به خدا دل خوشه. پس حتما آدم به نماز دل خوشه. حالا این دل خوشی را شیطان بخواه از ما بگیره، یعنی تمام زندگی ما را سرد و سراب میکنه شیطان، خواب و خمود میکنه. پس باید به خدا پناه ببریم. حالا که میخوان به خدا پناه ببریم، این آیه مشهور سوره قرآن را میخونیم، اینونیم یعنی چه. شما در آیه میخونیم که چی؟ این متن میخونم که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق. یک. پس باید به رب پناه برد. حالا این یکی رو بخونم. قل اعوذ برب الناس، رب منظورم است، ملک الناس، اله الناس. پس به یه خدا باید پناه برد از سه جنبه. یکی از اون جهت که رب است، چون از اون جهت که رب است یه جور شیطان فعال است. از اون جهت که ملک است یه جور فعال است. از اون جهت که اله هست یه جور دیگه فعال است. حالا انشاءالله روشن میشه. حالا ببینیم چطوری شیطان فعال است، ما چطوری باید خدا پناه بریم. رب همطور که خودتون میدونین یعنی مقام خداوند، از اون جهت که ما رو تربیت میکنه که آدم باشیم. رب است دیگه. خب حالا چطوری ما رو تربیت میکنه؟ رامو میندازه، دستمون میده، پامون میده، فکرمون میده، عقلمون میده، را بیفتیم. خب اگر فکر کنید این فکر مال خودتون، این زور مال خودتون، این قدرت مال خودتون، شیطان میتونه تصرف کنه. حالا اگر فکر کنید اینا همش مال خداست، شما چی؟ شما مظهر ربوبیت حقین در خودتون. حالا شد را شهرنده، شیطان دیگه کمتر میتونه. شما به کی پناه میبرید؟ به رب ناز. یعنی چی؟ یعنی ای پروردگار عالم، من به تو پناه برم که تو دست من بشی، تو چشم من بشی، نه شیطان. یه مثال میزنیم. شما این آدم، این زنهای بیهجاب تو خیابون میبینید، از نظر از نظر خدا اینها خوکن، سگن، خیلی زشتن. هرچی زیباتر خودشون رو بیاراین، در چشم شریعت، چشم خدا خیلی زشته، در چشم شیطان خیلی قشنگه. خب حالا اگه با چشم خدا ببینی، به خدا پناه میبری، حالا خدا به خدا که پناه برده، از نظر خداوند این چشم تو اینا رو چی میبینه؟ زشت میبینه، خوک میبینه. میبینه حتما، مطمئن باشی. خیلی هرچه دیدین بعضیاشو خودتون متوجه میشین، خیلی ادا در میارن که خیلی خوشگل باشن، آدم اصلا بیشتر افتضاح بودنشون رو میبینه. حالا اگه چشمتون چشم رب بود، شیطان نمیذارید که شما، ببخشید دیگه شیطان نمیتونه که شما اینجا گول بخورید. هر فعلی از شما، گوش، چشم، زبان، قدم، دست، اینا اگه غرق فعل حق بشه، پناه به خدا بردیم. رب قول روایت خوندی میگم، اول حدیث قدسی بود که چی؟ که لا یزال عبدی اتقرب الیه به نوافل حتی کنتو سمعهو بهی اسمع و سرهو بهی افسو. بنده میتونه به جای برسته که من گوشش میشم، میشنوه. باور کنید همینطوریه، یعنی این که مشخصه. گاهی شما یه کسی که دروغ میخواه بگه اصلا مولا بدن دراز میشه. یکی هم از ممکن است که بگه، خب اون بگه شما کیف کن، اون تو خیالات خودش دروغ بگه، شما تو خیالات اون کیف کنی. خب این شیطان است، این گوش را میکشونه به اینجا. گوشی که میفهمه دروغ را، دروغ دوست نمیداره، این گوشی است که حق است، حق گوشش شده است. نه به اون گنده گنده ها که ما نمیتونیم بهش برسیم، نه به یس که اصلا نمیشه، نه والا میشه، اصلا جور نیست. اگه احتمال نمیدادن که من و شما یه چیزی میشیم، برای ما نمیگفتن. شما داریم دیگه، بعد ما در روایت هم داریم، بعضی چیزا فقط پیش خود خدا مونده است، بعضی چیزا پیش خود خدا و پیغمبر مونده است. مثلا این آیه رو نگاه کنین که ما آوها، میگه اون چه که وحی شد بهش، نمیگه چی وحی شد. در معراج میدونین که یه سری چیزا با پیغمبر در میگوشن اصلا گفتنی نیست، میگه ما آوها اون چه که وحی شد، نمیگه چی وحی شد. معلومه است که نمیشد اس بگه چی وحی شد. بعضی چیزا رو چون امید داشتن من و شما بفهمیم، آخه دیگه من و شما که نتراشیده و نخراشیده تر از خود عربا نیستیم که با پیغمبر اینقدر پیغمبر اذیت کردن. همینا که اذیت کردن، بعد اینقدر آدم شدن که تونستن افتخار بشن برای اسلام. آخه خبرشون نبود این، شما اینا نگاه کنید، حالا همه ابوذر نگاه کنید، خب دوز گردن زن، حالا خودش جوهرش پاک بوده، حالا اون فرهنگ بودن. جناب حمزه شما حساب کنید یه آدم اونجوری چه کارچی بی ترمزی با خصوصیات عصبانی، عصبانی هم شد که زد این کمان را تو سر اون امیه، اینجوریه. ولی این اسلام امید داشته است که همینا رو میشه اصلاح کرد و شده است. پس قول، پس میخوام بگیم که به کی پناه ببریم؟ به خدا. این آیه میگه در چند درجه به خدا پناه ببرید؟ در 3 درجه. یعنی خود حوصله کنیم، خوب خیلی بحث خوبی است. من اینا منحصر به فردم، بنده جای دیگه نیدم به این زیبایی، با اینکه تقریبا تمام، نزدیک به تمام این تفسیرهای عادی است این سوره رو داشتم، خیلی عادی است. میگه که تو میخوای چه کار کنی؟ برای همین تو نماز شب التفات فرمودین معوذتین باید بخونین دیگه، یعنی قول اعوذ برب الفلق را و قول اعوذ برب الناس دو بار باید بخونین، یکی تو نماز شفع دون میخونی، یکی هم تو وتر دون میخونین دیگه. تو نماز شب تو رکعت اول یک شب میخونین، تو رکعت دوم یک شب، تو وتر هم که دوباره هم باید معوذتین بخونیم، هم صدا قول الله بخونیم دیگه. معلومه از این خیلی عجیبه است که باید تو خلوت خلوت بگو خدای دستمون رو بگیر. پس قول اعوذ به رب الناس، یعنی خدا این افعال، این کردار من، منو به شیطون میکشنه، به تو پناه میبرم که تو افعال و کردار منو حفظ کنی. گوشم گوشی باشد که تو نگذاری من شیطانی بشنوم، چشمم چشم باشد که من شیطانی نبینم، به تو پناه میبرم از این که افعالم شیطانی بشه. یک قول اعوذ به رب الناس، ملک الناس، خدای کی بر این قد دیگه شد قلبی؟ از فعلی اومد کجا؟ قلبی. اولیش فعله، دومیش قلب، سومیش روح. اله مال روح است، ملک مال قلب است، رب مال فعل است. خب خدایا پناه میبرم به تو از این که این قلبم حکومت شیطان بشه. به کی پناه میبر؟ به خدا. از کی؟ آخه معلومه دیگه، نمیخوای که بگه که قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خب معلومه اون طرف شیطان منظور. حالا پناه میبری که ملک عالم رو پناه بری، که کی حکومت کنه بر این قلب؟ ملک عالم حکومت کنه. پس معلومه خطر این که شیطان حکومت کنه هست که حالا به ملک عالم پناه بری. یعنی قلب از تسلط شیطان و تصرف شیطان آزاد شد. کار بسیار مشکلی است ولی تنها راه است. شما خودتون دیدید این قلب به این راحتی که آزاد نمیشه. قبلا هم خوندید اتفاقا وقتی آدم میاد قلبش اصلاح کنه تازه شیطان فعال است. وقتی میخواد روحش اصلاح کنه شیطان در تفسیر این آیه انشاءالله اینا خونده این. که وقتی این آیات اومد یادم نیست قل اعوذ برب الفلق رو میگه یا ناس را، همینطور ذهنم اصلا نگاه نکردم، یه رنه یک جیغ شنیدن آسمان و زمین، پیامبر شنید یه فریادی اومد از زمین و آسمان همه جره گفت. پرسید خدا چیه این؟ گفت ناله شیطان است. از این چیز یاد بگیریم، یعنی معلوم است که این دو تا آیه بساط شیطان رو میزنه به هم. یعنی اگه بشه که ما واقعا به خدا پناه ببریم از جهت ربوبیتش که افعالمون از دست شیطان راحت شه، از نظر ملکیتش ملک ناس که قلبمون از دست خیالات شیطانی راحت بشه، دیگه چی؟ خدای پناه میبرم به تو که اله عالمی. اله یعنی محبوب دیگه، یعنی کسی که مجذوب میکنه جان را، شیدا میشه آدم. میگه گاهی ما شیدای شیطانی میشیم، خدایا پناه به تو میبرم از دست اینکه شیدای غیر تو بشم، شیدای غیر تو بشم، یعنی جذب غیر تو بشم. خود جمله امام این است دیگه، پناه به حق از شر تصرفات شیطان در سر، در روح. شما گاهی دیدین که ظاهرتون تصرف شیطان نعوذ بالله یهو میشه، گاهی قلبمون میشه، گاهی روحمون، یعنی اون جذبه ها. من حالا باز مثال میزنم، شما مثلا تو این دعای روز، دعای وضو مثلا میگین چی؟ اللهم اللهم بیض وجهی. خب یعنی چه؟ یعنی خدایا رو سفیدم کن دیگه، روزی که رو سیامت اسود و فیه الوجوه رو من سفید کن. حالا رو سفیدی بیشتر نظر دارید یا روی اللهم؟ امتحان کنید فردا که میخواید وضو بگیرید، یه وقت بزن تیم بود اللهم، تمام روح دون اللهم، یعنی یا الله، یعنی یا الله، یعنی ای خدا، ای خدا، بیز بچی روی ای خدا تأکید داری، یعنی قلبتون میتونه عمیق بگه ای خدا. یه وقت نه میفهمه ای خدا ولی تا دلش نمیرید، یه وقت بزن اصلا روح بیز بچی میخواه آبروش نرید، اصلا ای خدا رو براش مهم نیست، بیز بچی براش مهمه. اینا شما بدونید بیشتر دین بهانه است که ما بگیم ای خدا، یعنی ما یه چیزی که حق است، ای خدا، الله اکبر، لا اله الا الله، اینا مغز دین است، بقیهش فرع است. در روایت داریم گاهی بنده را به مشکلش میندازیم تا بگه ای خدا، یعنی برای این بنده مفیده که بگه ای خدا. حالا بنده نظر به مشکلش داره، میخوام مشکلش خدا حل کنه، ولی چون خدا دوستش داره ای خداگوش رو شرایطش فراهم میکنه که ای خداگو بشه. عمق جا، یعنی شما اینو ببینید، مرحله داره، یه وقت فکرتون خداییست، یه وقت قلبتون خداییست، یه وقت روح و سرتون خداییست، یه وقت که سر آدم خداییست. حالا ما نمیفهمیم ولی خب هست دیگه، بعضیا اینجوری هم دیگه، هم خودشون رو تنشون میدونن، اینقدر سطحیه، یه کمی عمیق‌تر میان خودشون رو منشون میدونن، اینم کمه. ولی خب شما مقایسه کنید، بعضی ها میگه خودش واقعا یعنی گوشتاش، این خیلی حیوانه دیگه. یه وقت دست میگه خودش نه قبول داره گوشتاش نیست، یعنی یه روحی داره غیر گوشتاش، همینه بگیم تا آخر بریم. پس معلومه است هی پشتش قضیه هست که در بحث قبلی هم یه اشارات شد. خب پس این دوتا، سومیش هم روشن شد. پس مستعاذ و به کیست؟ یعنی به کی پناه بریم؟ به خدا. از چه جهت؟ از اون جهت که رب است که شیطان در فعل ما تاثیر نگذاره، از اون جهت که ملک است که شیطان در قلب ما تاثیر. واقعا باید به خدا پناه بود که این قلب آقا شیطان نشه. من یه مثال میزنم، خیلی گوش بدید، مثال بدید. شما مثلا یه نقاشی را ببینید که یه نقاشی هی این قلمش رو میزنه تو این رنگا، آهی یه ابرو میکشه، یه بینی میکشه. از شما خیلی که دقت کنید، فقط چیه؟ فقط یه خورده رنگ است، غیر رنگه. یعنی ابروام چیه؟ رنگ. بینی چیه؟ رنگ. لب چیه؟ رنگ. حالا اگه خیلی مواظب ابرو باشین دیگه رنگا رو نمی‌بینین. ابرو. حالا ابروها چیه؟ او رنگ. خیلی مواظب بینیش باشی، ابرو این رنگا نمی‌بینی. حالا رنگ ببینی، ابروها اینا دیگه چیزی نیست. دروغ می‌گی. این رنگا یه موجی برداشته شده است. ابرو اما واقعا چیه؟ خب رنگه. میگن نگاه یه دونه از این ظاهر ببرید باطن بهتر میبینید، یعنی قبول داریم که همه چی حقه، این حق ظهور کرده، ظهور که در مقابل اصل حق خیلی بیرنگه، شیطون عکسه. شما حساب کنید یکی تمام روحش نیست که ببینیم ابروش چطوریست، این بیچاره گرفتاره، این گرفتارست که رنگا نمیبینه ابرو میبینه، گرفتار ابرو ابرو میبینه. حالا اگه گرفتار حق بود حق میدی، خوبه که گرفتار حق آدم باشه، اما خوب نیست گرفتار دنیا باشه. شیطان ما را گرفتار دنیا میکنه، وقت دنیا که حق نیست، نیست اصلا، یه موجود از وجود، دریای وجود چو برکن برزند موجید، چند موجش خواننده در حقیقت دریاست، حقیقت. این شیطان نمیذاره که ما آزاد بشیم از این موجها، از این علکیها، از این محدودها. یعنی این، یعنی واقعا تو این دشت تابلو، تو این پهن دشت تابلو، این ابرو چیه؟ این یه حد ذهنی از رنگ هاست، حد ذهنی. یعنی حالا کسی که ابرو نشناسه چی میبینه؟ موج، رنگ میبینه. ما گرفتار این شناختای جزئی میشیم، حواسمون جمع است که ملکه زیبایی دنیا رو تعیین کنیم. خب اینا شیطانی ترین حرف هم نیست. اصلا ملکه زیبایی، اصلا زیبایی یعنی چی؟ زیبایی یعنی ظهور حق. نه، اگه کسی نتونه به حق وصل کنه این موجها رو، گرفتار ایناست. این زیبایی که یه اهل دنیا میبینه اصلا زیبایی نیست، اینا نکبت هست. مثل همین است که وسط خیاب خودش درست میکنه، این گرفتار خوب صفتی خودش است. باید هم شما بتونید خوک ببینید، حتما باید خوک ببینید. یعنی اگه شما نظر به حق کنید، ابرو را راست ابرو بودنش میبینید. یعنی در دل پهن دشت رنگ ابرو به چقدر نقش داره؟ گناه در دشت الهی یه سری زشتی هاست، یکیش خوکست، یکیش میمونست، یکیش خیلی از این کسافت هاست. میفرماد که پس به این سه تا پناه باید ببریم. بعد سوال میشه پس چرا گفت الذی یوسوس فی صدور الناس؟ میفرماد این صدور الناس که گفت چون صدور الناس مقام فعل است، اما چون عموم مردم در حد سینه هاشان شیطان سر به سرشون میذاره، عموم را بود، ولی ما گاهی باید بالاتر پناه ببریم. خدای پناه به تو برای که سرم باطل بشه، سرم و شیطان توش تصرف کنه، از این حرف هاست. بعد می فرماد که اعوذ بک من که، دعای مال پیغمبرم هست، خدایا پناه میبرم به تو، از تو. میگه این چیه؟ این میگه بالاترین پناه بردن است، یعنی این که خدایا پناه میبرم به تو، از این که تو محلم نگذری، تو این بدبختی از این بالاتر نیست که خدا پناه هست. خب حالا چی بگیم تو قرائت؟ پس با تمام اخلاص تو قرائت میگیم اعوذ بالله. حالا دو جور، یکی میتونید اسم خاص بیارید، مثلا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یکی هم میتونید بگید اعوذ بالله فقط. امام میفرمون که من میخونم ببینید شما چطوری برداشت میکنید، صفحه 233 پاراگراف دوم، و بدان که استعاذ به اسم الله به واسطه یه جامعیت، چون الله جامع همه اسماء است، الله یعنی هم رحمان هم رحیم هم سمیع هم بصیر. میگه اینا باید اون ویراستار مینویش به اسم الله جدا باید نشه، و بدانی که استعاذه به اسم الله به واسطه یه جامعیت اسم الله، به واسطه جامعیت الله مناسب است با همه مقام. یعنی اگه کسی به الله پناه ببره، به همه پناه برده است، به همه اسماء خدا پناه برده است، و آن در حقیقت استعاذه مطلقه است و دیگر استعاذه ها مقیده است. اگه شما بگون بسم الله که چی؟ سمیع علیمه، یعنی در واقع الله را در چه جلوه‌ای بهش پناه برده؟ سمیع علیم، خیلی خوبه. ایشون ظاهرا از این جملهشون برمیاد که به خود الله پناه ببری. برام منظورش خوندم که شما خودتون ببینید چه برداشت میشه. یعنی اگه به این نیت که به اسم الله پناه ببریم، که جامعه شامل همه میشه. البته گاهی داریم عرفا خوب بحث میکنن که گاهی ما به الله میگیم ولی منظورمون سمیع است، منظورمون بصیر است، طوری نیستون. پس ان شاء الله دیگه با این حالت بتونیم به جای برسیم. دیگه رکن چهارم را میذاریم برای جلسه بعد. خداوند پروردگار ما را از نمازگزاران بخواهد در کوه جا بگیرد.